بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. المبحث الثالث فی دلالت مادت الامر على الوجوب. آخرین بحثی که در بخش ماده امر محل بحث است این است که آیا ماده امر دلالت بر وجوب دارد یا خیر. اگر مولا به عبدش بگوید آمرک بکذا، آیا این معنای وجوب رو میرساند یا نه معنای ندب رو میرساند یا نه فقط طلب است، اما از وجوب و ندب. بنابر نظر کتاب می‌فرمایند که اگر مولا از عبدش به لفظ امر چیزی را بخواهد، البته با اون قید استعلا که بنابر نظر کتاب شرط است، بنابر نظر کتاب این کلام دلالت بر وجوب دارد. دلیل شما چیست؟ دلیل توادر و یکی از علائم شناسایی حقیقت هم همین مسئله چی بود؟ توادر. یعنی انسان با شنیدن لفظ امر وجوب انجام کار به ذهنش منتقل می شود. خب این توادر می فرماید یه مؤیداتی هم دارد. پس دلیل ما توادر است، توادری که با یک سری از مؤیدات قابل تقویت است، قابل تحکیم و تثبیته. مثلا این آیه مبارکه فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنتون او یصیبهم عذاب علیم. خداوند می‌فرماید کسی که مخالفت از امر خدا می‌کند، این باید بر حذر باشد از اینکه یک عذاب دردناکی بر او بیاد. خب اگر امر دلالت بر استحباب می کرد، اگر امر دلالت بر وجوب نمی کرد، مخالفت با او که تهدید به عذاب معنی نداره. تهدید به عذاب در کجا معنی دارد؟ اگر امر یعنی وجوب، مخالفت امر یعنی مخالفت با اون وجوبی که از ناحیه خدا صادر شد. یا وقتی خداوند شیطان رو مورد توبیخ قرار می دهد، مورد سرزنش قرار می دهد، مورد مذمت قرار می دهد، ما منعک الله تسجد از امرتک. اگر امر به معنای وجوب نبود، اینجا توبیخ و مذمت راهی نداشت. شما از من چیزی رو خواستی اما به معنای وجوب نیست. این که میگیم به معنای وجوب نیست یعنی میتونی ترک بکنی، پس توبیخ دیگه چه معنایی دارد؟ پس اگر به خاطر اون امر و مخالفت با امر خداوند توبیخش میکنیم، سرزنشش میکنیم، مورد مذمت قرار میگیرد، این نشون دهنده آن است که امر به معنای وجوب است. و همچنین مثال های دیگری هم میزنن که از موقع تطبیق عرض میکنیم. المبحث الثالث فی دلالت مادت الامر علی الوجوب. اذا طلب المولا من عبده شیئا بلفظ الامر. اگر مولا از عبدش چیزی رو درخواست کند با لفظ امر، کان یقول آمرک بکذا، فهل یدل کلامه علی الوجوب. آیا این کلام دلالت بر وجوب دارد او لا؟ از ظاهر هو الاول، به نظر می رسد که کلام دلالت بر وجوب دارد. چرا؟ لأن السامع ینتقل من سماع لفظ الامر الى لزوم الامتثال الذي يعبر عنه بالوجوب. زیرا سامع منتقل می شود از شنیدن لفظ امر، وقتی می شنود مولای عالی مستعلی به او میگوید آمرکه، از شنیدن لفظ امر منتقل می شود به لزوم امتثال. لزوم امتثال معناش چیست؟ الذی یعبر عنه بالوجوب، که به این لزوم امتثال میگیم وجوب. پس بنابراین با شنیدن لفظ امر منتقل میشیم به معنای وجود و تبادر علامت حقیقت است. و یؤید هذا الانسباق و تبادر بالآیات تالیه، این انسباق و تبادر، این پیشی گرفتن معنا به ذهن به این آیات زیر تأیید می شود. یه نکته داخل پرانتزی گاغات میگیم مثلا بر این موضوع دلیلش الف است و به وجیم مؤید اوست. این در جایی است که در جای ما میگیم مؤید است که این 100% دلالت بر مقصود نکند. یعنی چه؟ یعنی قابل توجیه باشد، قابل پاسخ باشد. اگر اون مستند ما، اگر اون چیزی که ما به واسطه او میخواییم مطلبی رو ادعا بکنیم خیلی روشن و قرص و محکم و بدون ابهام بود، این میشه دلیل. اما اگر نه، یه راه فراری داشت، با ابهام مواجه بود، قابل توجیه بود، میتونستیم او رو به نحو دیگری هم تأویل بکنیم، این دیگه دلیل نیست. بله میتونه به عنوان مؤید باشد، به عنوان کمکی باشد. الان همین مثال ها میتونه بگیم این، گفتیم که اگر کسی اینطور بگوید، بگه من نگفتم که امر هیچگاه دلالت بر وجوب ندارد. بله اگر قرینه بود امر دلالت بر وجوب دارد و تمام این آیاتی که شما مثال میزنید قرینه در کار بوده و امر با قرینه مساویست با وجوب. به عبارت اخرى، دقت کنید، به عبارت اخرى محل کلام ما این است که لفظ امر اگر از مولا صادر شد و قرینه هم در کار نبود آیا دلالت بر وجوب دارد؟ این محل کلام ماست، اگر قرینه در کار نبود. اما اگر قرینه در کار بود، خب روشن است که اون محل کلام نیست. اگر لفظ امر استعمال شد قرینه هم در کار بود، خب معنی وجوب ازش میشه فهمید. یمکن ان یقال، این سه چهار موردی که شما مثال میزنید مثل این آیه فلیحذر الذین یخالفون عن امره یا ما منعک الا تسجد اذ امرتک و موارد دیگه، اینا ما قرینه داریم و جایی که قرینه باشد دلالتش بر وجوب محل کلام نیست. به بیان دیگر استعمال اعم از وضع است، استعمال اعم از حقیقت است. اینکه لفظ امر بتواند در وجوب استعمال بشود، اینو ما هم قبول داریم، ممکنه کسی اینطور بگه، ولی محط بحث اینجاست، اگر بدون قرینه بود آیا میشه ازش وجوب رو فهمید یا خیر. نزایشون تعبیر به مؤید فرمود، یعنی این آیات نمیتونه دلیل باشد چون که ممکنه با قرینه ای در کار بود، به لحاظ قرینه بشه وجوب. اما به هر حال اجمالا میتونن به عنوان مؤید به کار بیا، به خلاف تبادر. چون اصلا تبادر یعنی انسواق معنا از لفظ بدون قرینه، تبادر یعنی انسباق بدون قرینه. خب اون مؤیدات ما مثل این آیه مبارکه سوره نور، فلیحذر الذین یخالفون عن امره فلیحذر ان تصیبهم فتنه، حیث حدد سبحانه علی مخالفت الامر، به لحاظ اینکه خداوند متعال تهدید نمود بر مخالفت امرش. و تهدید دلیل الوجوب، و تهدید دلیل است بر اینکه امر به معنای وجوبه، و الا اگر امر به معنای وجوب نبود تهدید جا نداشت. یا این آیه مبارکه، ما منعک الا تسجد اذ امرتک، حیث ذم سبحانه ابلیس لمخالفت الامر، پروردگار متعال مذمت نمود شیطان را به جهت مخالفتش امر را. و ذم آیت الوجوب، این مذمت، این نکوهش علامت این است که انجام امر واجبه، ولی اگر واجب نبود مذمت و نکوهش معنی نداشت. یا این مثال، علیها ملائکه غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم. بر جهنم فرشتگانی درشت خوی و سخت گیر هستند که اینها از دستورات خدا سرپیچی نمی کنند و بر این جهنم چنین ملائکه‌ای گمارده شدند. البته روشن است جهنم چیزی غیر از افعال و اعمال ما نیست، بازتاب همون حرکات ما، سکنات ما، نیات ماست، و الا خداوند غیر از رحمت و رحمانیت و محبت و عفوش مظهر عطوفت و رحمت است، لکن عمل عبد است که او رو دیگه از موضع پذیرش اون رحمت پروردگار دور می کند و بر او جهنم رو لازم می دارد. ولی افسوس بر این که این آیات الهی رو ما باور نکردیم. اون کلام امیر المؤمنین در دعای کمیل رو باور نکردیم که فرمود می توان فشار در دنیا رو ولو با هر زحمتی که شده تحمل نمود، چون امدش کوتاه هست، حد اکثر 50 سال، 60 سال، 100 سال، نه 200 سال. ولی آتش جهنم را که ابدیست، کمن و کیفن قابل مقایسه با عذاب دنیا نیست، او چگونه قابل تحمل است؟ در هر حال در این آیه مبارکه دارد لا یعصون الله ما امرهم، اون چرا که به اونها امر شد عصیان نمی کنند. خب مخالفت از امر رو تعبیر به چی کرد؟ عصیان. عصیان، همین تعبیر به عصیان در مخالفت امر، این دلیل است که امر بر وجوب دلالت دارد، و الا اگر امر بر استحباب دلالت می کرد یا بر صرف و طلب دلالت می کرد مخالفت با او عصیان نمی بود. حیث و سما سبحانهو مخالفت الامر عصیانا، پروردگار مخالفت امر را عصیان نامید. و الوصف بالعصیان دلیل الوجوب، توصیف به عصیان این علامت وجوب است. خب دقت فرمودید، در آیه اول تهدید، در آیه دوم مذمت، در آیه سوم عصیان. تهدید بر مخالفت امر، مذمت بر مخالفت امر و مخالفت امر عصیان است. اینا هر کدام علامتی است و نشانه ای بر اینکه امر به معنای وجوب است. خب بالا فرمودن و یعید بالآیات التالیه، سه آیه هم فرمود. می فرماد فکر نکنید فقط در آیات کلمه امر به معنای وجوب آمد، در روایات هم داریم. مضافاً الی ما ورد فی قوله، مضافاً به این کلامی که در از پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه و آله نقل شد، فرمود لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، اگر خوف به زحمت افتادن امتم نبود، لولا ان اشق علی امتی، اگر نبود اینکه امت من به زحمت میافتند، به مشقت میافتند و کلام من اونها رو به مشقت میاندازد، لامرتهم بالسواک، اونها رو به مسواک کردن امر مینمودم. تعبیر به چی کردن؟ امر. خب اگر امر به مسواک و امر استحبابی باشد، این چه مشقتی داره؟ استحباب مسواک بندگان رو به مشقت نمی اندازه. چرا؟ چون امتثالش ضروری نیست تا انسان بخواد به زحمت بیفته. الان نماز شب کسی رو به مشقت نمی اندازه، چون کسی خاص انجام می دهد، اونم که بی توفیق بود انجام نمی دهد، ولی شخص به زحمت و مشقت نمی افته. بله اگر واجب بود، همچنان که بر پیامبر اکرم واجب بود، این ممکن بود بگیم باعث زحمت و مشقت بشه. بنابراین اگر امر به معنای وجوب نبود، امر به مسواک مستلزم مشقتی نبود. اما پیامبر می‌فرماید امر به مسواک مستلزم مشقت است. از این ینکشف، امر یعنی وجوب، و لزوم المشقه آیت و کونهی مفیدن للوجوب از لا مشقت فی الاستحباب. لزوم مشقت از این امر به مسواک نشانه و علامتی است که کونهو علامت است بر اینکه امر مفید و وجوب است. و امر به مسواک یعنی واجب بودن مسواک. چگونه از این مشقت ما وجوب رو فهمیدیم، وجوب امر را؟ از لا مشقت فی الاستحباب. اگر سواک مستحب بود که مشقتی نداشت، چون قابل ترک است، جایز و ترک. محصل کلام این شد: بنابر نظر کتاب لفظ امر دلالت بر وجوب دارد، الا بله قرینه بر خلاف باشد بشه ند، ولی دلالت بر وجوب لولا قرینه دارد. بحث ماده امر اجمالا تمام شد. بخش دوم هیئت امر. اینو دقت کنید، گاقات میگن صیغه امر، گاقات میگن هیئت امر. اینو یه تأملی بفرمایید که فرق صیغه امر و هیئت امر چیست؟ چون گاقات تعبیر میکنن به هیئت امر، بعضی کتابا تعبیر میکنن به صیغه امر. مقصود از هیئت امر یعنی افعل، مثل اضرب، یا اخوات افعل. چون گاقات جملات خبریه هم مفید انشاست. به هر حال منظور از هیئت امر اولا و به ذات یعنی افعل و امثال افعل. خب اولین بحث این است که مفاد هیئت امر چیست؟ هیئت امر برای چه معنای وضع شد؟ بعضی گفتن برای وجوب، بعضی گفتن برای ندب، بعضی گفتن برای طلب، و کتاب میگوید هیچ کدام برای یه معنای دیگری است، برای انشای بعث است. حالا این دو سه خط رو بخونیم تا بعد توضیح نظریه کتاب. الفصل الثانی فی هیئت الامر و فیه مباحثون. المبحث الاول فی بیان مفاد الهیئه. مفاد هیئت امر چیست؟ از که منظور از هیئت امر یعنی صیغه افعل و اخوات او. اختلفت کلمت الاصولیین فی معنا هیئت افعل علا اقوال. یه فاصله دارد. اختلاف نمودند یا اختلاف دارد کلام اصولیون در معنای هیئت افعل. در این که معنای هیئت افعل چیست اختلاف شده است. اقوال متعدد است. برخی از این اقوال این است، منها برخی از این اقوال این است که هیئت امر وضع برای وجوب شد، هیئت امر وضع برای ندب و استحباب شد. هیئت امر قول سوم موضوعتون للجامع بین الوجوب و ندب، وضع شد برای یک معنای جامع بین وجوب و ند، به نحو مشترک معنوی ای طلب. بعد از کلمه طلب یه نقطه بگذارید. معنای جامع بین وجوب و ند یعنی طلب، یعنی به نحو مشترک معنوی هیئت امر وضع شد به معنای برای طلب. افعل مساویست با طلب الفعل، اضرب مساویست با طلب الضرب. حالا این طلب اهم است از اینکه وجوبی باشد یا ندبی. خب یه نقطه بگذارید. یه قول وجوب، یه قول ندب، یه قول مطلق و طلب، الا غیر ذالک. این الا غیر ذالک ادامه سه نیست، در واقع سر سطر است. این سه تا قول بود و اقوال دیگری که گفته شده است. خب کتاب می‌فرماید نه این سه قول نه اقوال دیگر. بنابر نظر کتاب هیئت امر برای انشای بعث است. هیئت امر برای برانگیختن شخص مأمور است به سوی انجام اون متعلقش. وقتی میگیم اضرب، با گفتن اضرب میخواهیم اون مأمور را به سمت ضرب برانگیزانیم. به عبارت دیگر قاقا دست دورو میگیریم میبریم هلش میدیم به انجام این کار، در واقع تکوینن از او طلب میکنیم. گاهی اوقات نه، با گفتن اضرب، در واقع این گفتن اضرب قائم مقام اون طلب تکوینی است، او را به سوی انجام این کار فرا میخوانیم. میشه انشاء البعث، ولحق انها موضوعتون لانشاء البعث الى ایجاد متعلقه. حق این است که هیئت امر وضع شده است برای انشاء بعث به ایجاد متعلقش. وقتی میگیم اضرب، متعلقش ضرب است، برای انشاء بعث، برای برانگیختن شخص الى ایجاد متعلقهی، به این که اون متعلقش را ایجاد کند، اون ضرب را ایجاد کند. و یدل علیه التبادر و الانسباق، و بر این مطلب دلیلش تبادر است، دلیلش پیشی گرفتن این معنا به ذهن است، و تبادر علامت حقیقت است. فقول المولا لعبده اذهب الى السوق و اشتر اللحم، وقتی مولا به عبدش میگوید اذهب و اشتر، عبارتون اخرى عن بعثه الى الذهاب و شراء اللحم، این سخن او، این کلام او برانگیختن مکلف است، وادار نمودن عبد است به رفتن به بازار به خریدن گوشت، معنای غیر از او ندارد. حالا توضیح این مطلب و دلیل بر این مطلب رو انشاءالله در جلسه آینده عرض خواهیم نمود. سوالات بحث امروز: بنابر نظر کتاب ماده امر دلالت بر وجوب دارد یا خیر؟ دلیل کتاب چیست؟ دلیلش هم یک کلمه، تبادر. سوال بعد: در صفحه 34 چرا مصنف از آیات تعبیر به مؤید نمود نه دلیل؟ سوال بعد: نحوه استناد به آیات مبارکه سوره نور 63، اعراف 12، تحریم 6 بر این که ماده امر دلالت بر وجوب می کند را جداگانه توضیح دهید. سوال بعد: روایت لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک چگونه دلالت می کند بر این که امر به معنای وجوب است؟ البته کلمه دلالت در این سوال ام است، از اون تأیید و دال، یعنی در اون مقام نیستیم. سوال بعد: منظور از هیئت امر چیست؟ اقوال در موضوع له هیئت امر چیست؟ نظر مصنف در مورد هیئت امر را بیان نمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.